میگم ببینید اینا تحلیلای خارجی هم کردن. یه تحلیل من خونده بودم که غربی‌ها از توانمندی‌های ایران کرده بودن، میگه فارغ التحصیلایی که در حوزه علوم فناوری اطلاعات ایران هستن تقریبا مساوی اون چیزیه که تو چینه. حدود 400 هزار نفر فقط ما تو این زمینه فارغ التحصیل
تو حوزه های آی تی داریم. بله.
حالا ما نمیگیم همشون به عملیات به قول معروف سایبری وارد میشن، ولی بالاخره این ظرفیت در اختیار شماست. یک واقعیتی است ما از لحاظ دانشی و علمی و توانمندی تو ایران ثابت کردیم بعد از این 40 سال هیچ مشکل فناوری و هیچ مشکل اجرایی وجود نداره که ما از پسش برنیم و حلش نکنیم. هر جا موفقیت رو شما نمیبینید دلیلش عدم اراده و عزم ملیه. هر جا شکست میبینید مال عزم ملیه. اونجا به خاطر اگر شما موضوعی رو پیدا کنید که ما مشکل فناورانه مشکل علمی داشته باشیم، مطمئن باشید دانشمندان ما ظرف یک مدت محدود اون رو حل
کنید. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. مهمان عزیز تلفنی داریم جناب آقای دکتر سید جعفر موسوی، کارشناس حوزه پدافند. جناب آقای دکتر موسوی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب عالی. ما بحثمون پدافند سایبری هست و وظایف سازمان پدافند غیر عامل. دوستان در استودیو مطالب خوبی رو فرمودن. جناب دکتر هادی محمدی خدمتشون هستیم، کارشناس حوزه سایبر، و جناب دکتر محمد رضا فیاض مشتهدی، پژوهشگر حوزه راهبردی. مباحث مختلفی مطرح شد، از این شبکه‌های اجتماعی بحث شد، این که اراده ملی وجود نداره، واقعا اراده جمعی و عزم جمعی وجود نداره برای این بحث‌های پدافندی. در بین مسئولین بالاخره کمکاری‌هایی وجود داره، یا احتمالاً شاید بشه گفت نفوذهایی وجود داره که این اتفاق نمی‌افته. جامعه جهانی یه جوری فضا رو به یه سمتی برده که فرهنگ عامه مردم نمی‌پذیره این مباحث پدافندی رو، خیلی بهش توجه چندانی نمیشه. بحث کمبود بودجه مطرح شد، ضعف فناوری مطرح شد، عدم باور و اعتقاد در بعضی از اقشار جامعه، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان مطرح شد. خدمت جناب عالی هستیم به عنوان یک کارشناس حوزه پدافند، راهنمایی بفرمایید که فضا چی هست الان و راهبردهایی که به ذهن شما میرسه که میتونه یه مقداری فضا رو به نفع ما تغییر بده و آسیب پذیری ها و تهدیدات سایبری رو در کشور کاهش بده رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که من خدمت همکاری که با ما تماس گرفتن عرض کردم که بنده تخصصم در حوزه پدافند زیستی است. دو سالی با سازمان پدافند غیر عامل همکاری داشتم به عنوان مسئولیتی که داشتم.
بله،
ولی در حوزه سایبری فقط باش داریم کار میکنیم، استفاده میکنیم، ولی متخصص در حوزه سایبری بنده نیستم و بنابراین. اما به طور کلی خدمت شما عرض بکنم که مباحث پدافندی چون مسبوق به سابقه کمی هستش، نزدیک 10-15 سال بیشتر نیست که در کشور مطرح شده، و سازمان پدافند غیر عامل که ایجاد شد به نوعی هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی برای این حوزه پدافند غیر عامل تشکیل شد. منتها ببینید سازمان پدافند غیر عامل، از میخوام از این عبارت استفاده میکنم، رهبر ارکستر میمونه که دستگاه اجرایی رو باید به صف بکنه و برای اجرای وظایفی که ذاتاً به عهده همون دستگاه هستش.
آقای دکتر یه زمانی من یادمه تو سالهای گذشته، شاید همون اوائل تأسیس سازمان پدافند غیر عامل بود، اومدن در دستگاه ها اداره کل، مثلا در استانداری ها من خاطرم هست و در وزارتخانه ها اداره کل پدافند غیر عامل تشکیل شد و یه سری فعالیت هایی شروع شد، بعدها این کمرنگ شد دوباره.
درست.
یعنی جمع شد تو بعضی از سازمان ها و وزارتخانه ها. من یادمه که خیلی با قدرت اومد وارد فضا شد که یه مقداری تو این حوزه‌های پدافندی کار بکنه، همه انواع اقسام پدافند. ولی بعدها این تشکیلات ظاهرا خیلی جفت و جور نشد با سازمان‌های ما.
درسته، فرمایش شما کاملا درسته. چون یک مقدار ببینید هر فردی هر مدیری در حوزه کاری خودش میخواد مستقل عمل بکنه، بعد و اگر احیانا احساس بکنه که از مراکز دیگه میخوان در کار ایشون اظهار نظر بکنن یا به نوعی دخالت بکنن، سعی میکنن مقاومت داشته باشن، در حالی که کار دست جمعی در این کشور همواره نتایج مثبتی داشته. ما پیشرفت‌های اخیر رو مثلا در حوزه بایوتکنولوژی، در همین حوزه واکسن که برادرمون فرمودن، این به اصطلاح اقدامات و به اصطلاح عملیات میتونه کمک کننده باشه تمام سازمان‌های مختلف بیان دخالت بکنن، درگیر بشن و از بحث به اصطلاح تأمین هزینه، از بحث ایجاد فناوری و تکنولوژی و همکاری چند سازمانی با یکدیگر، چند حوزه‌ای در روی یک موضوع واحد بسیار میتونه مؤثر باشه و مفید باشه.
تو این حوزه میفرمایید که ما ضعف داریم، تو این بحث عزم همگانی ضعف داریم.
متأسفانه ما ضعف داریم و این
چقدر سازمان خودتون رو مؤثر میدونین آقای دکتر؟ شما
سازمان ما از سازمانی که من درش یه مدتی مسئولیت داشتم در یکی از مراکزش،
بله،
تلاش خودش رو داره میکنه، زحمتش رو داره میکشه.
خب بالاخره ببینید آقای دکتر، ما میگیم که وقتی یک مجموعه ای بالاخره یک کاری پیش نمیره، اون مدیریت اون مجموعه و اون رأس اون هرم بالاخره یه مقداری باید تجدید نظر کنه توی راهبردهاش تا بتونه عملیاتی و اجرایی بکنه برنامه‌هاش رو.
بله.
نظر میرسه که نقش خود سازمان پدافند غیر عامل هم پررنگه.
بله قطعا مؤثر هستش. عرض کردم مثل همون رهبر ارشدی میمونه که در واقع باید بتونه هماهنگی رو انجام بده. منتها ایجاد هماهنگی و هارمونی که عملیات سازمانی کار سختیه، به خصوص در حالا در کشور ما، تا بخواد اون دلیلی که عرض کردم که عمدتا افراد و سازمانها بخشی نگر هستن تا جامعه نگر. متأسفانه بله. مشکل هست. حالا انشالله به زودی این مشکل هم
حل بشه انشالله. بله آقای دکتر، یه لحظه من اگر اجازه بفرمایید استودیو برگردیم، من خدمت دوستان باشم. جناب آقای دکتر محمدی هم یه مقطعی رو ظاهرا سازمان پدافند غیر عامل تشریف داشتین. ما نمیخوایم تقصیرها رو همه رو بندازیم گردن یک سازمان یا اون سازمانی که به عنوان رأس این هرم هست. چقدر واقعا فکر میکنید که میتونه اونجا با تغییر راهبردهاش، تغییر رفتارش، تغییر فرهنگ سازمانیش، تغییر آدمهاش، حتی تیم مدیریتیش میتونه مؤثر باشه؟ این بالاخره توی مقطعی خوب اومد مسیر رو و در همه وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها داشت، این ادارات کل پدافند غیر عامل فعال بود، داشت کار میکرد تو حوزه‌های مختلف. چقدر اونجا رو مؤثر میدونید که و چه توصیه‌ای دارید به دستاندرکاران اونجا؟
عرضم به حضورتون، ما عرض کردم خدمتتون، سازمان پدافند غیر عامل سازمانی هستش که انتخابش با رئیس سازمان رئیس ستاد کنین مسلح هست، انتصابش با حضرت آقا هستش.
بله.
پس یعنی این که به تصمیم‌گیری‌هایی هستش که میتونه اثرگذار باشه.
بله.
تو چند وقت قبل یه بودجه خاصی بهشون داده بودن میتونستن کار کنن، الان بودجه های سازمان پدافند غیر عامل محدود شده، یه مقلایی
از نایه دولت محدود شده.
بله. دو این که اگر بیان نیروهای کارآمد و جوان،
من توی یکی از این برنامه های رادیو گفتگو شنیدم که بودجه بخش پدافند ظاهرا کاملا منقبض شده و به شدت کاهش پیدا کرده. بله.
اگر بیان از آدمای جوانتر توی سازمان پدافند غیر عامل استفاده کنن، شاید اثرگذارتر باشه،
یه جوانگرایی
اتفاق بیفته که یه انرژی خاصی تو اونجا صورت بگیره.
آقای دکتر موسوی، شما هم به این جوانگرایی اعتقاد دارین در حوزه پدافند غیر عامل؟
عرض کنم که ببینید، اگر یه سازمانی همش از جوانان تشکیل بشه و از تجربیات و نقطه نظرات که به اصطلاح پشتوانه نزدیک،
بله، تعادل باید باشه دیگه. ولی ظاهرا اشکالی که الان وارد میشه این مقداری به سازمان پدافند غیر عامل، این اشکال عدم جوانگراییه و ظاهرا میانگین سنی دوستان در سازمان پدافند غیر عامل بالاست.
البته مدتی که من اونجا خدمت دوستان بودم اینطور نبوده، یعنی یک تعادلی بود، یعنی حتی جوانانی که تازه از دانشگاه، یکی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودن، اونجا به اصطلاح مشغول به کار بودن و یعنی تعادل هست، ولی به نظر من جوانگرایی و استفاده از نیرو جوان خوب هست، لازم هست، واجب هست.
آقای دکتر اگر توصیه خاصی دارین در خدمتتون هستم. آقای دکتر توصیه خاصی دارین؟ چون فرصتمون محدود ما.
بله.
انشالله برنامه بعدی اگر
هم از نیروهای جوان انشالله استفاده بله. بشه، هم از افرادی
خب
که
غیر از این بحث جوانگرایی و بالاخره تعادل در استفاده از هم افراد مجرب و هم افراد جوان. نکته دیگه دارین؟ ما با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید. ان شاء الله برنامه‌های بعدی خدمتتون هستیم. فرصتمون رو به اتمام. تشکر میکنم. خیلی ممنون. جناب آقای دکتر فیاض مشتری نکته‌ای دارن در ادامه این فرمایشات دوستان. آقای دکتر مشتری خدمتتون هستم.
بله. من واقعیتش اینه از نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل ارتباط کاری نداشتم، ولی بله. اون چیزی که فکر میکنم الان عملکردش رو کند کرده عدم حمایت‌های لازم از طرف دولته. ببینید بله. همینطوری که ایشون گفتن این سازمان پدافند غیرعامل یا دفاع ملی
بله.
برای این درست شده که کل وزارتخونه ها باید خودشون به فکر دفاع ملی باشن.
بله.
این رو هم باید خود دولت بخواد.
بله. وقتی خب. دولت مقاومت میکنه طبیعتاً.
بله. بنابراین سازمان پدافند غیرعامل اگر مثلا مثل یه موتوری میمونه که میچرخه بعد با تصمیم بعد این موتور منتقل بشه به اون سیستم.
همین حسب بودجه خیلی عجیب بود. حسب بودجه خیلی عجیب.
این اومدن این تصمیم پروانه رو بریدن.
آره.
یعنی اون عاملی که بین این دوتا باعث این رابطه برقرار باشه نیست. آره. بنابراین هر چی هم میچرخه هرز میچرخه، یعنی انرژیش داره چی میشه در درون خودش مصرف میشه. سازمان پدافند غیرعامل تمام تلاشاشون میکنه، باید اونایی که ازش استفاده میکنند و باید استفاده کنند باید ازش استفاده کنند
که اون اعتقاد وجود نداره.
وگرنه همه سیستم ها الحمدلله خوب پیشبینی شده.
آره.
همه قرارگاه های لازم دیده شده. همه ظرفیت ها وجود داره، هم تجربه وجود داره، هم نخبگی توش هست. شما مثال سادهش اینه.
آره.
در جریانه در قانون این هست که قرارگاه زیستی هم الان ایشون آقای موسوی گفت من قرارگاه زیستی بودم دیگه. در عملیات زیستی و قرارگاه زیستی و این تهدید زیستی که الان ما داریم کرونا
بله.
چرا از سازمان پدافند غیرعامل در
نماینده وجود نداره؟
شورای مرکزی که تصمیم گیری میکنه هیچکی نیست. این نشون میده پوشیسن. البته از رئیس ستاد کل دعوت میکنم، ولی اون
بله.
جداست، اون ربطی به این مسئله نداره.
پدافند غیرعامل خاصه
بله. باعثی بله. سازمان پدافند غیرعامل توی تمام فرایندهای اونجا به عنوان ناظر، به عنوان به قول معروف اینتیگریتور و تریگر کننده باشه که نیست. ببینید سازمان پدافند غیرعامل همونطوریم که آقای دکتر محمدی مطرح کردن الان بودجهشو کم کردن. وقتی بودجهشو کم کنی اون به همون اندازی میگه هر چقدر پول بدی همون قدرم آش میخوری، این سیستم میاد پایین. پس بنابراین اشکال از اینه که دولت باید اراده لازم رو برای
پدافند داشته
غیر
باشه.
عامل سایبری داشته باشه
بله.
تا این پدافند غیر عامل سایبری در تمام ارکان کشور از جمله سایبری چی بکنه
بله.
فعالیت بکنه و به قول معروف به وظیفش عمل کنه. به عنوان مثال ما در بحث پدافند غیر عامل شبکه ملی اطلاعات تمام توصیه های لازم رو برای زیرساخت های حیاتی، برای رعایت استانداردهایی که برای معماری شبکه ملی اطلاعات لازم بوده اونا دادن.
بله.
بنابراین اون کسایی که باید از این استفاده کنن باید استفاده کنن.
متشکرم آقای دکتر. دقایق پایانی در خدمت شما دکتر محمدی هستیم.
عرضم به حضورتون که توی سازمان پدافند غیرعامل قرارگاه سایبری توی این چند وقت اخیر اتفاق جالبی افتاده
بله.
که همت رو گذاشتن تو بحث زیستبوم که عرض کردم خدمتون، بحث سامانهایی که هستش، حرکت کردن به طراحی و تولید سامانهای بومی
بله.
که الزام کردن که همه شرکت ها و سازمانی که دارن کار میکنن از سامانه بومی استفاده کنن و یا اگر سامانی که هستش کاربرد خارجی هستش حتما باید ارزیابی ایمنی امنیتی این سامانه اتفاق بیفته که باگ ها و حفرهایی که هستش مشخص بشه و بتونن رفع و حفره کنن. اینا باعث میشه که تهدیدات سایبری تو این حوزه ها از بین بره. یا مثلا بحث دیتا سنترام که هستش، اومدن دستورالعمل ارزیابی امسازی دیتا سنتر تدوین شده و بازدید دوره‌ای داره اتفاق میفته و دیتا سنتر
بازدید دوره‌ای از سوی همون قرارگاه
سایبری
بله.
بازدید دوره‌ای اتفاق میفته، من میان با دیتا سنتر رو بازدید میکنن که خدای نکرده حفره‌ای و یا چیز امنیتی توش نباشه. ما عرضم به حضورتون مثل جمعی عرضم خدمتتون بکنم این که ما بیان تهدید و جنگ سایبری رو به عنوان یک جنگ فیزیکی برای خودمون مهم بدونیم، هم عرض جنگ فیزیکی بدونیم و بدونیم مثلا مهم هستش. دو، با توجه به گسترش روزافزون کاربری
این وظیفه رسانه‌ها رو خیلی بیشتر و بیشتر میکنه.
بیشتر میکنه.
بله.
با توجه اینکه همین الان کاربران فضای سایبری داره زیاد میشه، بتونیم توانمندی امنیتی بومی محصولات خودمون رو توی این حوزه هم بالا ببریم.
بله.
یک نکته آخرم که خدمتتون دارم که در جهت پایداری سامانها و تجهیزات، مرز ارزیابی ایمنی و امنیت محصولات جهت رفع باک های امنیتی رو توش
تشکر میکنم. خیلی ممنون. فرصتمون تمومه.
یه دقیقه.
بله بفرمایید.
ببینید، ما در بحث کرونا شاهدش بودیم. وقتی به مردم هی توصیه میکردیم آقا این کار رو بکنید، ماسک بزنید، این کارا رو نکنید، باعث افزایش سیستم مشکلات میشه، درسته؟
بله.
خب مردم خیلی کم رعایت میکردن. ولی اومد دولت و نظام یه دیسیپلینای تعیین کرد. گو اگه هر کی ماسک نزنه باید جریمه بشه،
جریمه.
ماشین بایستی بره باید جریمه بشه. پس ببینید، شما تمام اون اراده های ملی رو
سهله.
پشت سرش از یه طرف تشویق، از یه طرف تنبیه گذاشتید. این رو در رابطه با پدافند غیر عامل سایبری هم باید بذارید تا موفق بشه.
خیلی ممنون. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. موضوع برنامه ما پدافند سایبری بود. در خدمت دو تن از عزیزان بودیم در استودیو، دکتر هادی محمدی کارشناس حوزه سایبر و دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی پژوهشگر حوزه راهبردی. مهمان تلفنی داشتیم جناب دکتر سید جعفر موسوی کارشناس حوزه پدافند. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 30000 1035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید و کلیه آرشیوهای رادیو گفتگو و برنامه گفتگو علمی رو ملاحظه بفرمایید و با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما رو در کیفی تر کردن برنامه‌های گفتگوی علمی کمک بکنید. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن مهربان خدایی که خرمی جان و جهان از اوست، به نام آفریدگاری که از ازل تا ابد سایه دولت بی‌زوال اوست. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. به رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید. شب بسیار خوبی داشته باشید و امیدوارم که چهارشنبه ای رو که پشت سر گذاشتید پر بوده باشه از خبرهای خوب، اون اتفاقهای بی‌نظیری که همیشه منتظرش بودید. امیدوارم که این چهارشنبه، فردا و همه اوقات و زندگی شما عزیزان پر از زیبایی ها باشه. شبتون بخیر. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. حالا که به رادیو گفتگو گوش میکنید، اجازه بدید که من چند تا آدرس بدم، در واقع هم سامانه پیام کوتاهمون رو اعلام کنم، شماره روابط عمومی رو بگم، موجی رو که میتونید این رادیو رو بگیرید، آدرس سایت شبکه رادیو گفتگو رو بدم و اگه فرصت کردیم تا قبل از ساعت 10 هم یه مقداری در مورد صرف جویی هایی که میتونیم در مورد برق و گاز داشته باشیم با هم صحبت کنیم. سامانه پیام کوتاه ما رو یادداشت بفرمایید، 301035 و آدرس سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. شماره ای هم که شما میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، هم برای شما تهرانی های عزیز هم هموطنان دیگرمون در همه شهرستان های کشور، شماره 162. یادداشت بفرمایید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان. فرصت داریم که در مورد صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز صحبت کنیم. بله، اگه صرفه‌جویی کنیم، خیلی از شما عزیزان بهتر از من میدونید که میتونیم در کاهش آلودگی محیط زیست تاثیرگذار باشیم، میتونیم جلوی گرم شدن زمین رو بگیریم، هزینه هایی رو که بابت مصرف انرژی میدیم پایین بیاریم، یه نگاهی به دور و برمون بندازیم، به محیط کار زندگیمون. وسایل زیادی داریم که دارن با برق کار میکنن، میتونیم با یک عایق بندی ساده محیط خونه و محل کارمون و تغییر سبک زندگی روزانمون از روشهایی که تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داره میتونیم استفاده بکنیم. میتونیم پرده ها رو کنار بزنیم در طول روز، به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن کنه. بهتره هر زمانی که برای ما امکان داره و شرایطش رو داریم، به جای استفاده از نور مصنوعی، از نور طبیعی خورشید استفاده بکنیم. حالا فرق نمیکنه توی محل کارمونیم، اداره ایم، کارخونه ایم، مراکزی که درش کار میکنیم، شرکت یا توی منزل. مطمئنن یه روش بسیار خوب برای صرف جویی در مصرف برق اینه که از نور طبیعی خورشید استفاده بکنیم. رادیو گفتگو رو بشنویم. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی، رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از بهار آشون و از وطن آید، جان به تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، بیرون